در سومین شب پی در پی ده ها تنی دیگر از افراد گروه های تندرو اسلامی مسلح در پاکستان بازداشت شدند. نیروهای امنیتی پاکستان عده بازداشت شدگان شب گذشته را 42 نفر اعلام کردند. این افراد در ایالت پنجاب بازداشت شدند. پنجشنبه و جمعه شب نیز در مجموع بیش از 200 نفر از اعضای این گروه ها در همین ایالت پنجاب بازداشت شدند. در شمار گروه های مورد پیگرد نیروهای امنیتی پاکستان جیش محمد و لشکر طیبه نیز هستند و شماری از بازداشتی ها از اعضای این دو گروه بنیادگرای فعال در کشمیرند. به دنبال حمله مسلحانه دو هفته پیش به پارلمان هند که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد، دولت هند و نیز وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه از پاکستان خواستند تا مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از داخل خاک این کشور شود. حادثه یه حمله به پارلمان هند انگیزه بروز تنش سیاسی و نظامی بین دو کشور و آرایش نظامی سنگین در مرزهای هند و پاکستان شده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا وارد دهلی نو شد تا با اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند دیدار و مذاکره کند. دولت انگلیس اعلام کرده است که تونی بلر که به دور سفر به 5 کشور جنوب آسیا رفته است، میکوشد از طریق مذاکره با رهبران هند و پاکستان به کنترل تنش نظامی بین دو کشور یاری رساند. نخست وزیر هند چند ساعتی بعد از ورود نخست وزیر بریتانیا به دهلی قرار است از کاتماندو پایتخت نپال و محل نشست سران 7 کشور جنوب آسیا وارد دهلی شود. همزمان با سفر تونی بلر به هند، جورج فرناندز وزیر دفاع هند اظهار داشت بحران کنونی بین هند و پاکستان تنها میتواند از طریق گفتگوی دو جانبه حل شود و نه با دخالت از خارج. وزیر دفاع هند درباره آینده تنش نظامی بین دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان در صورت رفع نشدن این بحران گفت: هندوستان نخستین کشوری نخواهد بود که بمب اتم در این بحران به کار ببرد. در کاتماندو در پایان اجلاس سران 7 کشور جنوب آسیا از جمله هند و پاکستان تصمیم گرفته شد که این 7 کشور به مبارزه مشترک علیه تروریسم بپردازند. در این اجلاس تروریسم در همه اشکال به عنوان تهدیدی علیه این کشورها و نیز علیه بشریت توصیف شد. هند، پاکستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال و سریلانکا 7 کشور عضو گروه سارک یا ملل جنوب آسیا هستند. در روز پنجم جاری شدن یورو پول واحد اروپا در معاملات بانکی و کالایی 12 کشور اروپا، وزیر خارجه ایتالیا استعفا داد. علت استعفای روجرو اختلاف او با برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا بر سر یورو و چگونگی نقش ایتالیا در این زمینه بوده است. روجرو وزیر خارجه ایتالیا از طرفداران سرسخت اتحادیه اروپا است، در حالی که برلوسکونی و بیشتر اعضای دولت دست راستی او در برابر ادغام کامل ایتالیا در اتحادیه اروپا مقاومت می‌کنند. روجرو وزیر خارجه ایتالیا پیشتر رئیس سازمان تجارت جهانی بود است. برخی از سیاستمداران اروپا از جمله یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از اعلام خبر استعفای روجرو ابراز تأسف عمیق کردند. به خبرهای از ایران و درباره ایران توجه فرمایید. اسرائیل جزئیات گزارش مربوط به توقیف کشتی را که میگوید حامل سلاح قاچاق از ایران برای فلسطینیان بوده است منتشر کرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده است این کشتی روز پنجشنبه گذشته در 500 کیلومتری بندر ایلات اسرائیل در دریای سرخ توقیف شده و محموله 50 تن اسلحه و مهمات آن ضبط شده است. دولت اسرائیل میگوید دولت خودگردان فلسطین محموله این کشتی را از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده و این محموله از جزیره کیش بارگیری شده است. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را کذب محض خواند و آن را نمونه ای از تلاش های اسرائیل برای مشروعیت دادن به اقداماتش علیه فلسطینیان توصیف کرد. هفته پیش نیز وزیر خارجه اسرائیل با استناد به اظهارات هاشمی رفسنجانی که در سخنرانی گفته بود کشورهای اسلامی نیز در برخورد با کشورهایی که تلاش میکنند سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی را گسترش دهند به این سلاح‌ها نیازمند خواهد بود، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت داشتن بمب اتمی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در اظهاراتی که در تهران ایراد کرد گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در پی سلاح‌های غیر متعارف نیست و تجارت اسلحه در مرام و سیاست جمهوری اسلامی جایی ندارد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش گزارش داد که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بحث‌ها و اعتراض‌ها در قبال ملیت او و نیز پاره دیگر از انتقادها علیه قوه قضاییه پاسخ داده است. بنابراین گزارش جلالی نماینده شاهرود در مجلس این اعتراض‌ها و انتقادها را با آیت الله شاهرودی در میان گذاشته و آقای شاهرودی درباره ملیت خود گفته است از ابتدا شناسنامه ایرانی داشته است. او درباره عضویت خود در مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق اظهار داشته بنا به ضرورت تشخیص داده شد که در آن زمان در آن جایگاه قرار بگیرم. اخیراً با افزایش تنش بین قوه قضاییه و مجلس، برخی از نمایندگان مجلس موضوع ملیت رئیس قوه قضاییه و به ویژه سمت پیشین او به عنوان سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را مطرح کردند. به گفته این دسته از نمایندگان مجلس، ملیت آقای شاهرودی قبلاً عراقی بوده و با ماده 298 قانون اساسی درباره ضرورت ایرانی الاصل بودن مسئولان قوا در ایران مغایرت دارد. آیت الله شاهرودی در این حال افزوده است که اگر من به جای نمایندگان مجلس بودم، با تحقیق و تفحص درباره ماده 298 موافقت می‌کردم. آقای شاهرودی در پیوند با بازداشت نمایندگان مجلس با تأکید مجدد بر اینکه وظیفه‌ای در این زمینه ندارد چون قاضی مستقل است، نسبت به نتایج اجلاس شب گذشته سران قوا در این باره و به طور مشخص درباره احکام دو نماینده دیگر مجلس، دادفر و حقیقت‌جو، ابراز خوشبینی کرده است. به دنبال لقمانیان نماینده همدان که به اتهام توهین به مسئولان دستگاه قضایی به 10 ماه زندان محکوم شد و به زندان رفت، دادفر و حقیقت‌جو دو نماینده دیگر مجلس نیز به اتهام‌های مشابه محکوم به زندان شدند. زمین لرزه نسبتاً شدید امروز شمال ایران را لرزاند. این زلزله که مناطق وسیعی در استان گیلان و نیز آذربایجان شرقی را تکان داد، مردم بسیاری از شهرهای این مناطق را وحشت زده کرد. شدت این زمین لرزه در آستارا 4.4 ریشتر گزارش شده و در اردبیل 4.5 ریشتر و در گیلان 4.7 ریشتر. در استان گیلان که این زلزله 11 شهر این استان را لرزانده است، شدت زمین لرزه چندان بود که مردم از وحشت تکرار فاجعه سال 69 از خانه و فروشگاه‌ها بیرون ریختند و مدتی را در فضای باز گذراندند. در سال 1369 زلزله 7.4 ریشتری در شمال ایران جان 30,000 نفر را گرفت. و آخرین خبر در پیوند با بازگشت افغان‌های آواره از ایران به افغانستان. بیش از 140,000 آواره افغان تا یه سال گذشته میلادی از ایران به کشورشان بازگشتند. ایران میزبان نزدیک به 2,000,000 آواره افغان است. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران با ارائه گزارشی مقایسه‌ای اظهار داشت این میزان 40,000 نفر کمتر از سال پیش از آن بوده است. در سال 99 میلادی و در شرایط ادامه حکومت طالبان 200,000 آواره افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سخنگوی کمیساریای سازمان ملل اضافه کرد که نقش این نهاد در بازگرداندن آوارگان افغان به کشورشان اطمینان یافتن از این نکته است که این آوارگان به میل خود به کشورشان بازگردند.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از امضای توافقنامه تشکیل نیروی پاسدار صلح در افغانستان موسوم به آیساف از سوی دولت موقت این کشور، نیروهای نظامی 17 کشور شرکت کننده در این سپاه به تدریج وارد کابل می شوند. به ناز تعداد این نیروها 4500 تا 5000 نفر باشد. شیرین فامیلی در گفتگویی با دکتر چنگیز پهلوان، استاد دانشگاه و پژوهشگر، ابتدا درباره وضعیت این نیروها و چگونگی هماهنگی آنها با نیروهای مسلح افغان پرسیده است.
در واقع موقعیت حقوقی این نیروها رو با این توافقنامه اخیری که بین اداره موقت و در واقع باید گفت سازمان ملل به امضا رسیده، سه سند حقوقی تشکیل میدن. یکی سند کنفرانس بن که در اونجا این توافق رو نشون میده که نیروهای سازمان ملل میتونن وارد بشن، و دو مصوبنامه یا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحده، و سوم همین سند اخیر که توسط اداره موقت افغانستان و فرمانده به اصطلاح موقت نیروهای سازمان ملل به امضا رسیده. این ستا مبنای حقوقی اینه، ضمن اینکه همه این اسناد به هر حال هم ابهاماتی دارن و همین که مورد تفسیر متفاوت اعضای اداره موقت و سازمان ملل و حتی کشورهای شرکت کننده در نیروهای در واقع مسلح سازمان ملل در بین اونها بروز کرده.
این ابهامات و تفسیرهای مختلف در کجا هست؟
یکی ببینید، سند بن مثلا با صراحت صحبت از این میکنه که نیروهای سازمان ملل در محدوده کابل باشن و یک وظیفه معینی دارند که اون هم به هر حال به نحوی مثلا حفاظت از این اداره موقت، یعنی اعضای این اداره موقت، که همچین مفهومی رو در اونجا میدن و در یه محدوده بین در واقع مرکزیت شهر کابل و تا فرودگاه و اینها، یه همچین استنباطی رو سند بن میده. سند موافقتنامه اخیر که این تایید رو به امضا میرسونه، این پس از مقداری بحث و گفتگو به انجام رسیده و نشون میده که بر سر تعداد این افراد و محل جغرافیایی اونها هم خیلی توافق نبوده و هر بار باید بر سر اونها دوباره توافق بشه. سند در واقع شورای امنیت هم همین ابهامات رو به نحوی در خودش داره و به طور کلی این در مورد این نیروها توافق میکنه و تعداد اونها رو اونجا به نحوی برمیشمارن. کشورهای شرکت کننده در این نیروها هم هر کدوم تفسیرهایی دارن و ضمناً میخواهن مأموریتشون روشن بشه. پس بنابراین یک مسائلی وجود داره که این نیروها هر کدوم، مثل مثلا آلمان که تعداد قابل توجهی قرار است به اونجا بفرسته، اینها هم میخوان که یه ابهامات برطرف بشه و بدونن که نیروهاشون چه جایی مستقر میشن و چه مأموریت مشخصی دارن و محدوده جغرافیایی عملشون چی.
آقای پهلوان، این ابهامات چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره؟
والا مشکلات متعددی رو میتونه به وجود بیاره. یکی این که اعضای اداره موقت و بخش زیادی از برها رهبران افغانستان که در شهرهای مختلف و ولایات مختلف هستن، اینها نگرانن که حضور نیروی خارجی به طور خیلی آشکار و علنی و در چشم مردم بحران ایجاد بکنه و مسائلی رو به وجود بیاره. این تعداد به هر حال تعدادی نیست که بتونه افغانستان رو که اداره بکنه. ضمناً هم خب به یه اداره موقتی از طرف حوزه بین الملل و سازمان ملل اعتماد شده که این امور رو در افغانستان به اجرا در بیاره. یک دونه وزارت دفاع هم در اونجاست که اونها هم یه نیروی نظامی دارن. حالا به اونها میگن شما برین یه کمی بیرون نیروی پلیس کابل اونجا باشه. بعد برای اینکه این ابهام رو تحدی برطرف بکنن، سعی میکنن که نیروهای به اصطلاح خارجی هم، یعنی مال سازمان ملل، با پلیس محلی تو خیابونها راه برن. یعنی مردم معلومه که حساسیت دارن به این جریانات، وگرنه آقایون در سازمان ملل اول میخواستن که فقط این نیروها شهر کابل رو حفظ کنن، بعد دیدن نمیشود. ببینید، همه این مشکلات رو باید با یه نوع تفاهمی حل کرد و نه اینکه سازمان ملل فکر کنه که میتونه در نیویورک تصمیمی بگیره و این بلافاصله در افغانستان به اجرا در خواهد اومد. باید رضایت مردم در اونجا باشه و اصولا این مسئله کلی مطرح است که چرا اینقدر سازمان ملل اصرار به این حضور ملموس و آشکار داره. این حضور میتونست به صورت نمادین هم انجام بشه و این در واقع حضور گسترده یک نیاز تازه‌ای رو به وجود میاره که باید یه عده دوباره اینها رو حفظ بکنن. این مجموعه به هر حال پیچیده است.
آقای پهلوان، نیروهای حافظ صلح در حالی وارد میشن که نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم تحت رهبری آمریکا هنوز مشغول عملیات و جستجوی شبکه‌های القاعده و طالبان هستند. آیا تداخلی بین کار اونها به وجود نخواهد اومد؟
والا عملا ببینید، نیروهای سازمان ملل، عرض کردم، به هر حال یک اسنادی مبنای کارشون قرار گرفته که در اونجا حضور پیدا کردن. فعلا تعداد کمی، قراره به تدریج وارد شن. یک مسئله مهم این است که پس در این فاصله کی این مملکت رو اداره میکنه؟ پس همین اداره موقتاً، همین نیروهای مختلف مسلح افغانستان هستن که دارن به وزارت دفاع میپیوندن، اینها هستن. نیروهای امریکایی هیچ گونه سند به اصطلاح بین المللی مورد توافق، یک مراجع مورد قبول همه کشورهای جهان مبنای کارشون نیست. بنابراین اونها دارن یه اقدامات دیگری میکنن، نیروهای سازمان ملل دارن یه اقدامات دیگری در میکنن. یعنی اینها در مناطق امن قرار گرفتن، نیروهای سازمان ملل. نیروهای امریکایی خب در تعقیب ملا محمد عمر و در واقع سران القاعده هستن که این رو به اعتبار تصمیم خودشون میکنن. قاعدتا ما باید ببینیم که آیا یک سند مشترک حقوقی در اینجا وجود داره، که وجود نداره. بنابراین این موزل هم و این مشکل هم باید یک جایی حل بشود. از این گذشته، حضور این همه نیروی نظامی در اونجا وقتی ریشه های دخالت در واقع خشک نشه، خب مؤثر واقع نخواهد شد. ببینید الان پاکستان دوباره داره کوشش میکنه برای اینکه روی جرگه اضطراری تأثیر بگذاره و مسیر اون رو دوباره عوض بکنه. این مشکلات مقداریش از درون پاکستان هم میاد. همین الان یک جمعیت خدام الفرقان تشکیل دادن که اینها رو خب به اصطلاح پاکستانی ها طالبان مؤتلف در واقع سازماندهی کردن، مثل وکیل احمد متوکل، مثل مولوی ارسلان یا عبدالحکیم مجاهد، اینها همه تو اونا هستن که میخوان دوباره برگردن، در حالی که در بن توافق بود که ما طالبان معتدل نداریم. و اینها دوباره داره خودش یک زمینه‌های بحران ایجاد میکنه. به جای حضور این همه در واقع نظامی در داخل افغانستان، بهتره که ریشه های دخالت از خارج در افغانستان خشکانده بشه و اونها رو امکاناتی هستش که بشود این کارها رو کرد. و فایده نداره که مداوم هی با سلاح در افغانستان یک نوع حضوری رو مدام مورد تاکید قرار داد.
استقرار نیروی پاسدار صلح در افغانستان، در گفتگوی دکتر چنگیز پهلوان با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. خبر دیگر از افغانستان، اما به دور از جهان سیاست، آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به رسمیت شناختن فوتبال در افغانستان اقدامهای خود را آغاز کرده است. پیتر ولاپان، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفته است بسیار روشن است که فوتبال میتواند نقشی بزرگ در متحد کردن کشور جنگ زده افغانستان بازی کند. بکتاش خمسه‌پور.
پیتر ولاپان میگوید کنفدراسیون فوتبال آسیا از اینکه میبیند فوتبال در میان توده‌های افغانستان علارغم جنگ و ممنوعیتی که پیشتر بر آن اعمال شده بود از هواداران گسترده‌ای برخوردار است، بسیار خرسند است. وی ادامه داده است کنفدراسیون فوتبال آسیا علاقمند است از این واقعیت بهره گیرد و در استفاده از فوتبال برای متحد ساختن آن کشور ایفای نقش کند. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید این کنفدراسیون همچنین علاقمند است که افغانستان هرچه زودتر به خانواده فوتبال آسیا بازگردانده شود تا کنفدراسیون بتواند گامهایی برای توسعه فوتبال در آن کشور بردارد. پیتر ولاپان توضیح میدهد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این منظور از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی و سازمان ملل متحد جویای همیاری خواهد شد. فوتبال از پیشینه طولانی در افغانستان برخوردار است. آن کشور از اعضای بنیانگذار کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می رود که در سال 1954 میلادی تشکیل شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در سال 1933 میلادی تشکیل گردید و در سال 1948 میلادی به عضویت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درآمد. تا پیش از سال 1980 میلادی و اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، آن کشور عضوی فعال در کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می رفت. طی سالهای جنگ، فدراسیون فوتبال افغانستان در هیچ یک از رقابت‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا یا جلسات آن شرکت نداشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی فرید مولای را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و حبیب الله نیازی را به عنوان دبیر کل این فدراسیون در فهرست خود جای داده است. اما جنگ در افغانستان ارتباط و تماس با مقامات ورزشی آن کشور را دشوار کرده است. پیتر ولاپان می‌گوید کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش خواهد کرد و نخست تماس با مقامات شناخته شده فوتبال در افغانستان را دوباره برقرار خواهد ساخت و سپس با دولت همکاری خواهد کرد تا تلاش کند و فدراسیون فوتبال افغانستان را به رسمیت بشناسد. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با اطمینان می‌افزاید برای دستیابی به این هدف حمایت همه آنهایی را که به این امر مربوطند به دست خواهند آورد. پیتر ولاپان همچنین ابراز امیدواری کرده است که یک هیئت رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان خواهد توانست در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در دهم ماه مه سال 2002 میلادی در کوالالامپور و سپس در کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در تاریخ 28 و 29 ماه مه در سئول شرکت کند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بد نیست بدانید اولین کشوری که در بازی فوتبال به ایران پیشنهاد بازی دوستانه داد افغانستان بود. این بازی در سوم شهریور ماه سال 1320 هجری خورشیدی 60 سال پیش در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. درست در همین روز همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال ایران به کابل، قوای متفقین که درگیر جنگ با نیروهای متحدین بودند وارد ایران شدند. بازی ایران و افغانستان به رغم حملات بسیار و از دست دادن موقعیت‌های فراوان توسط اکبر حیدری معروف به اکبر طوفان، اولین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و همچنین عبدالله سعیدی معروف به عبدالله شوتی، ناصر انشاء و آرتوش آساتوریان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. در این بازی دوستانه حسین صدقیانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را رهبری می‌کرد. اما از حدود دو ماه پیش به این سو شاعران، ترانه‌سرایان و آهنگسازان افغان در برون مرز موضوعها و مضامین گذشته را رها کرده اند و در آثارشان شادی، امید و سازندگی را جلوه‌گر ساختند. حکیم سپاس یکی از این هنرمندان است که در آلمان هم می‌خواند و هم آهنگ می‌سازد. وی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان می‌گوید که قصد دارد به افغانستان برود و در کابل یک شبکه خصوصی تلویزیون برپا کند.
آفرین 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 آفرین.
همپای روشن شدن دورنمای سیاسی افغانستان، فرهنگ و هنر نیز دستخوش تحول گردید و شادی، عشق، امید و سازندگی در ترانه های این سرزمین تجلی یافت. موضوع و مضامین اشعار گویندگان افغان در 23 سال اخیر در حول و حوش مسائل سیاسی، اجتماعی و میهنی دور می‌زد. شاعران بیشتر برای برانگیختن مردم علیه دخالت بیگانگان و لزوم مبارزه با نفوذ بنیادگرایان داد سخن سر می دادند. این مضامین اگرچه هنوز به طور کلی رنگ نباخته، ولی موضوعهای تازه تری نیز به آنها اضافه شده است. حکیم سپاس، هنرمند افغانی، از آن دست از هنرمندان است که اگرچه شعر نمی گوید، ولی در موسیقی آوازی و سازی افغانستان پیرو مفاهیم نو است. او از 30 سال پیش به این سو در آلمان به سر می‌برد و در رشته صداورداری به درجه مهندسی نائل شده. حکیم سپاس در استودیوی مجهز خود در آلمان به تولید نوار و سیدی موسیقی افغانی، ایرانی، ترکی و عربی می‌پردازد و ضمن آهنگسازی آواز می‌خواند و همراه با خوانندگان مشهور افغان در برومرز چون استاد مهوش ترانه های دو صدایی هم اجرا کرده است. حکیم سپاس بر این باور است که با شروع کار دولت موقت افغانستان فصل نوینی در تاریخ این سرزمین آغاز شده و بر هنرمندان است که رسالت واقعی خود را در شرایط کنونی به اثبات رسانند. او همچنین میگوید زمان آن فرا رسیده که موضوع های کهنه را کنار بگذاریم و عشق، امید، شادی و سازندگی را وارد موسیقی کنیم. حکیم سپاس قصد دارد به افغانستان رود و در شهر کابل یک شبکه خصوصی تلویزیون برای جوانان برپا سازد.
موسیقی یک جزء زندگی ماست. بدون موسیقی زندگی نمیتونم کنه. آهنگایی که ما تابال زور کردیم یا کمپوزایی که ما تابال کردیم تمامش برای افغانستان بوده و یا از آوارگی مردم قصه کردیم. آهنگای شاد کم کردیم. که حال در مدت چند ماه است که تا که چیز همی سیاسی وضعیت سیاسی افغانستان روشن میشه، آهنگای شاد در زبان ما زیادتر میگرده و مردم ما متوجه شدن و ایران ماندن که ما چی تو شاد یک دفعه میخوانم. اما در او دوران که طالبا بود و مجاهدین و وضعیت افغانستان پروبلم زیاد بود، البته هیچ ما بر خود اجازه نمیدادم که آهنگ مست در زبان بخوانم. اما آهنگایی که تراژدی هم خواندیم همراه استاد مهوش دو دانه سیدی ما کشیدیم که یکیش سیدی به نام علی بابا بود که در او آهنگای بود نبود بود نبود، یک وطن معصوم بود، خانه تاجک و هزاره و هم پشتون بود. و یکی آهنگایی است که وقتی که طالبا موسیقی رو در افغانستان منع ساختن، یک آهنگ ما خواندم که بود، یکی آهنگای که از الفاظ قرآن کریم است، گفتن بر جلال قل والله احد عاشقم بر تو الله الصمد، یکی از آهنگای ما که در بسیار بسیار بر افغان‌ها خوشایند است. خوش دارند
آیه سپاس، الان که وضع افغانستان، وضع سیاسیش تازه روشن شده و حکومت موقت الان در سراسر افغانستان حاکم هست، شما یا تمایل دارید که به کشورتون برید؟
البته یکی از وظایف ما است که تنها آدم تراژدی نخوانه بلکه عمل هم کنه، و ما میخوایم که در افغانستان پس برم، یک با اجازهشان اگر موافقت کنن یک تلویزیون، دستگاه تلویزیون مستقل بسازم بر جوانا و تبلیغ کنم که جوانا پس افغانستان بیان و چیزی که یاد گرفتن به وطن خود بیارن. ما میخوایم که برای جوانا نشان بتیم و روشن بسازیم، دکومنتاسیون فیلم ها بیاریم، از اروپا برشان معلومات بیاریم که فیلم های مستند بیاریم که بچه ها جوانا در افغانستان ببینن که در کل دنیا چی گپ و رزی که بسیار توسط 22 سال جنگ بسیار تاریک زندگیشان است، باید او یک روشنی بفته. ما امیدوار هستم که افغان ها خودشان پروبلم خود حل کنند. یکانه امیدم است که پروبلم ما را هیچ وقت دیگر کسی حل کرده نمیتونه. ما باید پروبلم خود خود ما حل کنیم، دست دست موفق شویم.
شما نسبت به حکومت آینده افغانستان خوشبین هستید؟
البته حکومت آینده افغانستان حکومت جوان است، حکومت پر اساس و پر ایده است. ما مطمئن هستم که حکومت موفق میشه.
بله، با گزارش شهرام میریان و گفتگوی او با حکیم سپاس، ترانه‌خوان افغان، به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم که در آن نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با مطالب شنیدنی علمی و فرهنگی. من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت میکنم شنونده ساعت سوم باشید و تا آن لحظه به ترانه افغانی دیگری با هم گوش میکنیم.
خاطره بی دنیا جامعه دری دان گپکای کم و زیاد ای فریزاد تو شنی دنیا خاطره بی دان گپکای کم و زیاد ای فریزاد تو شنی دنیا خاطره بی دان خاطره بی دنیا جامعه دری دان خاطره بی دنیا جامعه دری دان اندکه شاد مرا دادی برباد مرا خاطر دیدم نکنی یاد مرا دادی برباد مرا اندکه شاد مرا خاطر دیدم کپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یا خاطر دیدم گپکای کم و زیاد ای فریاد دیدم یا خاطر دیدم خاطر دیدم یا جام دیدم خاطر دیدم یا جام دیدم شاد من، ای فریزاد من، شاخ شمشاد من، بابر دید و من سر و آزاد من، ای فریزاد من، شاخ شمشاد من، بابر دید و من.